بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان میکنیم. شادوگل خواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 16 سپتامبر. در دو هفته آینده شرکت سومون ایر با ده‌ها پرواز چارتری مسافران را از روسیه به تاجیکستان انتقال خواهد داد. وزیهی بیرون از محل زیست و یروی تقلب در انتخابات پارلمانی قرغیزستان.
اگر در بیشکک مسئولین است، در منطقه ها انتخابات چگونه جریان می‌گیرد؟
با امید اویله از پسی پدر فرزندان از طویل دره به مرکز آمد، اما شوهر فرار نمود و این زن با دو فرزندش در واگن ماند.
در مگر من خونه در نجاست مدن قدیره روزی دروز این قلب دکوی.
مقامات تاجیکستان و روسیه برای ادامه پروازهای چارتری بین دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد. انتظار می‌رود تا آخر ماه سپتامبر پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان افزایش یافته، هفته تا 30 پرواز انجام شود. پروازها را شرکت سومون ایر عملی می‌کند. به داوطلبان سفر مثل قبل طریق رویخط سفارت و کنسولگری‌های تاجیکستان در روسیه بلیت می‌فروشند. با مسافران داشتن معلومات‌نامه طبی اویدی کووید 19 حتمی است. درباره جدول نوی پروازهای غیر نقشوی در نشوی بعدی برایتان معلومات خواهیم داد. امروز در تاجیکستان رسمان مرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پریزیدنتی شروع شد. برای به دست آوردن مقام رئیس جمهور 5 داوطلب از احزاب سیاسی ثبت نام شده در کشور تلاش می‌ورزند. مسئولین حزب میگویند از فرد و به مناطق کشور سفر نموده و با انتخاب کنندگان ملاقات خواهند کرد. در قرغیزستان هم به برگزاری انتخابات آمادگی می‌گیرند. ولی ظاهراً مسئله آوازدهی بیرون از مکان زیست میتواند انتخابات پارلمانی در این کشور را به هم بزند. یک عضو کمیسیای مرکزی انتخابات یک جو با روزنامه‌نگاران بعد تفتیش بعضی حوزه‌ها اثبات کرد که در بیشتر آنها تقلب جای دارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در قرغیزستان 4 اکتبر به نقشه گرفته شده است. 16 حزب سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمانت مبارزه می‌برند. تفصیلات در گزارش این است شیوریمه که اون رو محمد وفا رحمت زاده تقدیم میکند.
بعد از چند دقیقه کمیسیای مرکزی آگاه میشود که او را به طور مخفی در نوار ثبت کردند و برای شرکت در جریان انتخابات واقعا هم خبرنگاران به این
میگویند در قطعه آوازدهی رقم 249 جای هست.
ولی در حال پس از آنکه ژورنالیستان خود را معرفی کردند، در این قطعه اعلان کردند که آمادن همه رای دهندگانی را که فرمه رقمی 2 را پر میکنند به قید گیرند. این سند به انتخاب کننده اجازت میدهد که ناوابسته به محل ثبت نام خود آواز دهد. اسکر اکتالوف ساکن بیشکک در نقطه آوازدهی نزد خانهش نتوانست خود را ثبت نام کند.
وقتی ما به اینجا آمدیم، نمایندگان حوزه انتخاباتی گفتند که علاقه استفاده از فرم رقم 2 محدود است. یعنی 2,500 آدم علاقه خود را در قید گذاشته است و اضافه کردند که ما را قبول کردن نمی توانند. ولی این خیلی تعجب آور بود، زیرا ما در قید محض همین ناحیه هستیم و رسما باید همین جا آواز دهیم.
اما چرا دریافت فرم یا ورقه رقم 2 مشکل شده است و چگونه حزب های مختلف آن را به منفعت های خود استفاده می برند؟
این نامزد در بیشکک مشهور نیست. این نامزد باید به نریم برود و دوستان و نزدیکان را با خود بگیرد. وی دوستانش را با خود به قطعه آوازدهی می آورد. آنها ورقه رقم 2 را پر می کنند. او با آنها چای می کند، لباس می پوشاند و احتمال پول هم می دهد.
اکنون به ترتیب این کار توجه کنید. در این قطعه آوازدهی در یک روز 250 نفر را با فرمت رقم 2 به قید گرفتند. اگر فرض کردیم برای هر یکی آنها 5 دقیقه‌ای سر شده باشد، پس مسئولین قطعه باید به ایست تا 20 ساعت کار میکردند.
شما در این کاغذ ها به قید میگیرید، یک ژورنال عمومی ندارید، دفتری مخصوص ندارید. به ما گفتند که همین جا نویسید.
پس از 5 دقیقه نماینده کمیسیه یک بار به یاد آورد که ژورنال را با اتاق آموزگاران بردم.
در قطعه آوازدهی وقتی ما همین سوال را دادیم، شما گفتید که نه، چنین نیست. من خود را گم کرده با اتاق آموزگاران رفتم، همین حالا آوردم. همه ما دیدیم که این فعال شوی به قدگیرندگان در میانه های ماه آوگوست مشاهده شد. اگر در بیشکک وضع چنین است، در منطقه ها مخصوصا در آش انتخابات چگونه جریان میگیرد؟
حتیر باور دارد که این حالت ها به رشوه ستانی و تقلب در سندهای انتخاباتی شرایط فراهم میارد. حتیر از آن نگرانی میکند که این وضعیت نتیجه های انتخابات را مورد شبهه قرار میدهد.
گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه بود. بینندگان عزیز، اگر تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید، از زندگی سخت و تلخ یک زن توجیک برای شما قصه میکنیم که به خاطر دستنگر نشدن کودکانش بار وزنین زندگی رو برداشت گرفته است. و همچنین از یک تشبوسی هنرمندان جوان میگویم که به جای فرزندان غریب و رهدورشان به تبریک مادران آنها میروند. اما قبل از این یک آگهی را ببینید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زندگی زنی توجیکی را محتاج دری مردم کرده است تا اینکه دو فرزند نابالغش احساس گرسنگی و بی‌سروبانی را نداشته باشند. این ساکن نوای رودکی زمانی در شرق توجیکستان میزیست و با امید خانه آباد از پس شوهر زادگاه را ترک و مرکز را مکان زیست انتخاب کرد. بی خبر از اون که روزی در لبی راه میماند و واگن سرپناهش میشود. ولی حتی در همین چهار دیوار آهنین روزی خوش ندارد و می ترسد که در کوچه و حواله تقدیر خواهد شد. براد یوسفی زندگی پرمشقت این زن را به نوار گرفت.
حسنارا هر صبح دو دختری نابالغ 10 و 13 سالش را در این واگن تنها گذاشته، از پی دریافت کار و پیدا کردن پول برای پیشبرد روزگار خود و فرزندانش به در خانه مردم می رود. این زن 48 ساله ساکن ناحیه رودکی 3 سال اخیر فرزندانش را تنها و با مزد زحمت شستشوی قالین و پاکسازی منزل ساکنان پرستاری می کند. شوهرش آنها را پرتافته است.
خب شکر بود خرکا میدن هست شرک توازیم یاد گرم این توریش خواهی کنو یه وگون در زندگی دارم، خوجت خانه ندارم، او ندارم.
قبلا 13 سال در منزل اجاره زندگی میکرد، اما چون دخترانش بزرگتر شدند و خراجاتشان هم بیشتر شد، با کاری کرایه امکان پرداخت پول اجاره را نداشت. واگن را یک نفری خیرخواه تعمیر کرده و در کنار راه در دهه معروف با طبشکه جماعت سری کشتی گذاشته است.
هر روز کنو پیشکنو دارن اینجا جوی تر و سلمت را بره ایش میگه کشتی خونه ما اینجا ایش میگه خیلیه خیلی مجبور مکجون چکو کنو ای مجبوری همجا در ایستادم. اگر من خونه و درد میجرف مدنیم قدیره روزی دروز این قلب دکبی از تب تبایرون میکنیم.
وطن و مادر همه را میباشند که چونان که هر انسان یک مادر دارد.
حسنورا میگوید تنها بخاطر تحصیل سزاوار فرزندانش زحمت سنگین در خونه مردم را تحمل میکند. همه ضرورت آنها را به قدر کافی محیا میسازد تا میانی همسالانش انگوش نما نباشند. آغاز سرسانی های حسنارا به سالهای 90 زمان جنگ شهروندی برمیگردد که از طویلدره به شهر دوشنبه فراری شده بود. بعدن روزگارش مثل صدها زن زمان جنگ شهروندی به همین سرسانی ها ادامه کرد و با دو کودک نابالغ در کوچه ماند. جامعه شناسان در بسیار موارد بی‌سرپناه و تنها ماندن زنان را به مشکلات اجتماعی مربوط می دانند.
خب تا همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زن دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد. بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم، خب هم صحبت میشدیم و چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است و مشکل دوم سری به سوادی به فراستی خود زنان است و مشکل کلانترینش فکر میکنم مردها هستند. یکی اگر شوهرانشون باشد که بیشترینشون همین زن هم که بود زنی دوم بود.
حسنورا حالا نگران است که او را با واگن و کودکانش از راه این دهه پیش کنند با کجا میرود، زیرا او فرزندانش را دیگر نخیشواندان و نه فرزندان پدر قبول ندارند.
برنامه رو ادامه میدیم. مهاجرت و اکنون پاندمیه و بسته‌شوی راه‌ها سبب شد که مهاجران زیاد نمیتوانند در روز و لحظه‌های مهم خانواده کنار عزیزانشان باشند. حالا اساساً تلفن و اینترنت است که نزدیکان را با هم پیوند و شادی شریک می‌سازد. ولی بعضی ها با این علاقه مجازی اکتفا نمی‌کنند و برای تبریک خاطرمان و حضوری از کمک یک گروه هنرمندان جوان استفاده می‌برند.
ای حضوری مقدمت.
این گروه هنرمندان جوان به تبریک مادر یک مهاجر آمدند، مهاجری که به سبب بسته‌شوی راه‌ها و پاندمی نتوانست در این روز مهم خانواده خود را به وطن برساند و با گلدسته نزد مادر برود. با درخواست مهاجر، گروه هنرمندان جوان جیلو این کار را به جای او کردند.
اکا جمشید نمیگم فامیلیاشا، اما اکام پاپرست کردن که 2 سال مادر شما ندیدین و مقصد میرفتن تبریک میکردن، بسیار خوب میشد.
ایده برنامه تبریکاتی این گروه جوانان هم از همین جا پیدا شد. اکنون با درخواست مهاجران، گروه با آهنگ و ترانه های زنده زود زود مهمانی خانواده های آنها میشوند.
احساساتی که خچون در دلشون دارن روبرو مادرشون را تبریک کردن نمیتونن، میخوان که چرز ما همین کارا بکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما کارا گوش میکنیم، فلان جا باید رفتن در کار، آدرس را میگیریم، گل میگیریم یا بوکت خوشرو، یک تورت خوشرو کالونک ما میدرویم، یک سرودی مادر، یک سرودی غمگین یا که یک سرودی تویون رقصی برای همشون نسترین پدر کا میکنیم.
اما تبریک عزیزان مهاجران به جای آنها تنها یک بخشی کار این جوانان است. گروه جیلو و فاروخ حسن‌زاده در اینترنت با اجرای سرودهای زنده مشهور است. در 3 ماه شمار کاربران صفحه این جوانان در یوتیوب به 88,000 نفر رسید. فاروخ داننده 4 زبان است و در شبکه‌های اجتماعی مثل چت برای جوانان از کشورهای مختلف سرودهای تاجیکی و خارجی می‌خواند و تاثیرات آنها را می‌پرسد.
بسیاری آدمای روس، بسیاری آدمایی که از تاجیکستان ببینن درباره تاجیکستان بسیار کم چیز میدونن و نمیدونن که از سببی که تاجیکا بسیار مردمشون در غریبی هستن، مقصد کار میکنن این طرفش نمیدونن و ما شتیم فکر کردیم، گفتیم که یوتیوب صفحه اینترنتی بین المللی است، دیدین سینه چیزی که ما را میتونه پیش ببره.
جوانان میگن با این روح یک مقدار مبلغ به دست میارند، اما هدفی اصلی آنها معرفی تاجیکستان در جهان توسط اینترنت است. بیننده و کاربران اصلی نوارهای این جوانان هنرمند هم مهاجران کره تاجیک هستند که عین زمان اکثریت در روسیه بند مانده و نمیتوانند در روز و لحظه های مهم خانواده نزد آنها باشند. راه اندازی اقدام از سوی گروه جیلو برای تبریک عزیزانشان هم آنها را خوشحال کرده است. طوری به نظر می رسد مرزها همانو بسته می ماند و ظاهراً در این وضعیت طلبات به چنین اقدام و خدمت رسانی هایی که رابطه ویرتوالی مهاجران رهدور را با عزیزانشان نزدیک می کند بیشتر می شود.
و روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نوی شهروندی با اجرا درآمد که گرفتن شناسنامه این کشور را به مراتب آسان میکند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی یا بعد برپا کردن اویلا با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانس گرفتن شهروندی با شناسنامه ازبکستان را فراهم میآورد. قانون ماه مارت امسال از جانب پرزیدنت شوکت میرزیویف امضا شد و به شخصانی که در ازبکستان تولد شده اما در خارج زندگی دارند حق میدهد شهروندی این کشور را بگیرند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و چون همیشه نوارها رو در صفحه ozodi ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. تا آخر سپتامبر 71 پرواز چارتری برای از روسیه به تاجیکستان انتقال دادن شهروندان انجام میشود. وزارت خارجه تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت بر اساس یک موافقه حکومت های تاجیکستان و روسیه قرار است شرکت هوایی سامونر در تاریخ 16 تا 30 سپتامبر امسال از شهرهای مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا، کراسنودار، ایرکوتسک و سورگوت به دوشنبه پرواز انجام دهد. اکثری پروازها از مسکو به نقشه گرفته شدند و در یک روز تا 5 پرواز از روسیه پیش بینی شده است. از روی نقشه نشر کرده وزارت خارجه تاجیکستان، پروازهای 2 هفته آینده به طور یک جانبه از روسیه به تاجیکستان برپا می شوند و درباره پرواز مسافران از دوشنبه به روسیه اطلاع داده نمی شود. با شروع پاندمی کرونا ویروس روسیه مرزهایش را با اکثر کشورهای جهان بست و پروازهای معمولی مسافران به کشورهای خارجی محدود شد. این حالت هزارها شهروندان تاجیکستان را هم در داخل کشور هم و هم در روسیه سرسام کرد، چون که نبودی پرواز به نقشه های کار و زندگی و معیشت مردم آسیب جدی رسانید. قزاقستان در دوره پاندمی 5 ماه گذشته برای به کشورهای خود برگشتن بیش از 2000 شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان مساعدت کرده است. در این باره تلیوبک تختانف، معاون رئیس کمیته سیاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی قزاقستان، در یک کنفرانس آنلاین سازمان جهانی مهاجرت خبر داد. این کنفرانس که با تشبث دفتر مرکزی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان تشکیل شده است، طرحی نوی را با نام کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کووید 19 به مهاجرت جرون و جامعه های آسیای مرکزی و روسیه معرفی کرد. تختانف گفت
همکاری موفقیت آمیز حکومت های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان جهانی مهاجرت، حکومت های محلی و جامعه شهروندی برای حمایت حقوق مهاجران مساعدت کرد که توسط دالان های امن به وطن برمیگشتند. با مساعدت وزارت کارهای خارجی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و سازمان جهانی مهاجرت در دوره قرنطین بازگشت بیش از 2000 مهاجر امکان پذیر شد.
2000 میگرانت
قزاقستان که با روسیه هم مرز است، بعد اوجگیری پاندمی کرونا ویروس در ماه می به مکان اصلی تجمع گروه های کلان مهاجران کاری تبدیل شد که با سبب نبودی کار و درآمد در روسیه خواستاری بازگشتن به وطن خود شدند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیانی را هدف قرار دادند که قبلا از قلمرو فلسطین به یک شهر ساحلی اسرائیلی موشک پرتاب کرده سبب مجروح شدن 2 نفر شدند. حمله جوابی در لحظه های رخ داد که امارات متحده عرب و بحرین در واشنگتن سازش های مهمی در زمینه برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل امضا کردند. هواپیمای اسرائیلی 2 مکان از جمله یک پایگاه تمرینی جنگیان حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. چند ساعت پیش از این در جریان مراسم امضاگذاری جنگجویان فلسطینی در غزه به شهر ساحلی اشداد موشک پرتاب کردند و در این حادثه 2 نفر مجروح شد. تفصیلات در ادامه برنامه. هند روز 16 سپتامبر تصدیق کرد که در این کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس از 5 میلیون نفر عبور کرد. وزارت بهداشت این کشور گفت که در دوام یک شبانه روز گذشته بیش از 90 هزار حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شد. اهالی هند 1.4 میلیارد نفر میباشد و این آمار 3.1% اهالی را تشکیل میدهد. در یک شبانه روز در این کشور 1290 نفر در گذشته شمار عمومی تلفات از کووید 19 بیش از 82 هزار نفر را تشکیل داده است. در جهان این زمان 29.4 میلیون نفر به کرونا ویروس آلوده شدند. صدها یهودی های حسید محافظه‌کار که به شهر اومانی اوکراین برای تجلیل سال نو خود حرکت میکردند در منطقه حائل میان بلاروس و اوکراین درماندند. مقامات اوکراینی گفتند که با سبب کرونا ویروس ورود به کشور منع است و بیش از 700 نفر مجبور هستند در بین 2 مرز بمانند. تجمع این مردم باعث بسته شدن راه حرکت ماشین های باربر از خاک بلاروس شده است. خبرنگاران بخش بلاروسی رادیوی آزادی میگویند کارمندان سازمان بین المللی صلیب سرخ آنها را با غذا و آب تامین میکنند. اوکراین با سبب پاندمی کرونا ویروس در این کشور روز 28 آگوست مرزش را برای خارجی ها بست، ولی یهودی های هستید که به تجلیل سال نو و یا روش خشن آمادگی میبینند امیدوارند که بالاخره به داخل شهر اومن راه مییابند. اومن مکان دفن مؤسسی حرکت دینی حسیدهای براتسلاف ریب نخمن است. این روحانی سال 1810 در اینجا دفن شده، حالا مکان آخرت او به زیارتگاه پیروان دینش تبدیل شده است. سال جاری سال نو آنها 18 تا 20 سپتامبر تجلیل می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تصمیم غیرمنتظره کمیسیه مرکزی انتخابات درباره ثبت نام نکردن سعید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی سوال‌های زیادی را به میان آورده است. برخی میگویند عثمان‌زاده را برای تنقیدهایش به کارزار سیاسی راه ندادند، گروه دیگر این را گشت نوبتی حکومت ارزیابی میکنند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. کمیسیه مرکزی انتخابات و رأی پرسی شام 14 سپتامبر خبر داد که درخواست سعید جعفر عثمان‌زاده برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی رد شده است. در بیانیه کوتاه مرکز آمده است سندهای حزب مطابق به قانون نبود، از این رو سعید جعفر عثمان‌زاده را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام نکردند. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات در بیانیه خود و در صحبت به رادیوی آزادی شرح ندادند که دلیل رد شدن درخواست عثمان‌زاده کدام است. در اطلاعیه کمیسیه انتخابات به قانون انتخابات پرزیدنتی اشاره شده است که پیش بینی میکند شخص نامزد در انتخابات پرزیدنتی باید امضای 5% از انتخاب کننده ها را پیشنهاد کند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 15 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت مشکل سر امضا است، اما نخواست در این باره زیاد صحبت کند. رئیس حزب دموکرات گفت حالا تنها شکایت به دادگاه میماند که او به این راه نمی رود چون علکه مهلت ثبت نام نامزدها به انجام رسید. ثبت نام نشدن سعید جعفر عثمان‌زاده که با وجود انتقاد از کار بعضی وزارت‌ها در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی می‌کرد، برای رسانه‌ها غیر انتظار بود. عثمان‌زاده روز 11 سپتامبر در برابر 5 نامزد دیگر گفته بود امضای ضروری را جمع آورده و به کمیسیه مرکزی انتخابات سپرده است. خودداری رئیس حزب دموکرات و هم مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات از شرح موضوع سوال‌های زیادی را به میان آورده است که پشت مسئله ثبت نام نشدن عثمان‌زاده چی می‌ایستد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حزب دموکرات حالا حزبی در داخل نظام است، ولی شاید انتقادهای عثمان‌زاده به بعضی دایره ها پسند نامده است. ملاجانوف افزود
از طرف دیگر شاید کمی نسبت به اون کس ناراضی باشد، چون که در دوام دو سال گذشته دو سه بار بیاناتی تا اندازه بیانات کرده بود که شاید مخون نشده باشند.
با تأکید ملا جانم ثبت نام نشدن عثمان‌زاده می توانند یک گشت نوبتی مقامات پیش از انتخابات هم باشد که توجه را به سمت دیگر برند. با رد شدن درخواست رئیس حزب دموکرات اکنون 5 نفر عبدالحلیم غفاروف، میراج عبداللهف، رستم لطیف‌زاده، رستم رحمت‌زاده و امام‌علی رحمان در انتخابات ماه اکتبر اشتراک میکنند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان نامزد اساسی انتخابات است و اشتراک نامزدهای دیگر به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات میباشد. نظری که جانبداران حکومت و نامزدهای ثبت شده آن را رد میکنند. برخی از تحلیلگران گفتند حتی در صورت راه یافتن سعید جعفر عثمان‌زاده به انتخابات پرزیدنتی چیز تغییر نمییافت. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس مسائل سیاسی تاکید میکند که عثمان‌زاده خود را همچون وکیل مردمی نشان داد، اما به گفته محمد عظیموف
عموماً برای با رئیس حزب دموکرات همین چیزا هست که یعنی در برامت ها اون کس می توانست که مسائل های مبرم روز را بردارد، آن را با افکار جامعه پرتاید. با فکر من اشتراک رئیس حزب دموکرات که خود را چون یک از وکیلان مردم فعال نشان داد، با این حیثی که با نامزد به مقام پرزیدنتی یکان تأثیر حل کننده ندارد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از این حزب شرکت کرد. وکیل مجلس نمایندگان است. از بس که سیاست های حکومت را طرفداری میکند، کارشناسان و تحلیلگران میگفتند که حزبش قبل از هر کار رضایت حکومت را میگیرد و به صحنه آوردن او یک نوع رقابت نشان دادن انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. اما خود عثمان‌زاده بارها این عقیده را رد کرده، گفته است حزب او مخالفه سازنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
امارات متحده عرب و بحرین سازشنامه‌های برقرار سازی رابطه‌های رسمی با اسرائیل را امضا کردند. مراسمی به امضا رسیدن این توافقنامه‌ها روز سه‌شنبه 15 آگوست در کاخ سفید و با میزبانی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برگزار شد. بر اساس این سازشنامه مناسبت‌های رسمی بین این سه کشور آغاز شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در مراسمی به امضا رسیدن این سازشنامه‌ها بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عرب و عبداللطیف آل زیدانی وزیر امور خارجه بحرین از کشورهای خود نمایندگی کردند. در سازشنامه‌های امضا شده به تنش‌های چند دهه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اشاره نشده است و در مورد راه حل آن چیزی گفتن نشده است. رهبری اداره خودمختاری فلسطین محمود عباس گفته است تا وقتی که اشغال اسرائیل خاتمه نیابد، منطقه شاهد صلح و ثبات نخواهد بود. همزمان با برگزاری مراسم امضای سازشنامه ها در واشنگتن، فلسطینی ها چند موشک به طرف اسرائیل پرتاب کردند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی گروه حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. طبق این سازشنامه ها اسرائیل از شامل کردن قسمت های از کرانه غربی به قلمرو خود خودداری میکند. فلسطینی ها قسمت های غربی رود اردن را خاک خود میدانند و آن را برای کشوری احتمالی خود در نظر گرفتند. با گفته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، این امر منفیت فلسطینی ها را تأمین می کند. در مراسم روز سه شنبه، وزیر امور خارجه امارات متحده عرب از اسرائیل به خاطر شامل نکردن این قلمرو فلسطینی ها به خاک اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در کشورش تحت فشار تندروهای یهودی قرار دارد، گفته است که این برنامه را به طور موقت به تأخیر انداخته است. پس از مصر و اردن، بحرین و امارات متحده عرب دو کشور خلیج فارس می باشند که سازشنامه برقرارسازی مناسبت ها با اسرائیل را امضا کردند. با گفته کارشناسان، پس از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهای خواهند بود که احتمال امضای سازشنامه عادی سازی رابطه ها میان آنها و اسرائیل وجود دارد. ایران و ترکیه دو کشوری هستند که از عادی سازی رابطه ها میان چند کشور عربی با اسرائیل انتقاد کرده اند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغه تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندرم سودات پسردن، مردم به تماشای روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. باد سبا گلستان گذره کن، هی باد سبا با گلستان با
اختیار ستمگار، تو بر من بیچاره نگشتی چو وفادار، تاری سر زلفی تو بیارند به بازار، جان و دل خود داد و خریدن نتوانی. ای باد سبا بدرستان گذره کن، ای باد سبا بدرستان گذره کن،
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حدود 50 مهاجر تاجیک در ناحیه شربینکای ولایت مسکو گفتند صبح 9 سپتامبر امسال از طرف شخصانی که به ادعای آنها در تن لباس کارمندان دسته زودعمل یا آمان روسیه را داشتند لات و کوب شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نواری لحظه لطکوب شدن مهاجران به دست رادیو آزادی نیز رسیده است. در یکی از نوارها دیده می شود که مهاجران را افراد نقاب پوش از بینای بلنداشیانه به صحنه حولی بیرون کرده با چوب دست در پای و پشت دو مهاجر می زنند. در شعبه پلیس ناحیه شربینکای مسکو گفتند از مهاجران در این باره شکایت نگرفتند. نسیم جابیروف یکی از مهاجران روزی 15 سپتامبر گفت ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی نظامی پوشان وارد خوابگاه آنها شده، هر کسی را که سبب وارد شدن آنها را پرسید لات و کوب کردند. به نقل وی هر کسی خواب بود یا بیدار زدند و فرمان دادند که به بیرون برویم. او گفت
شکستم در آمدم زدن آلت کوکن از خوغه شده همین شکست های بیارم همین این منیبا بیرانده.
مهاجران میگویند بعدن فهمیدند که وارد شدن نیروهای آمان برای جستجوی مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. پس از آن که چیزی پیدا نمیکنند مهاجران را رها میکنند. یک نوبتدار شعبه پلیس ناحیه شربینکای مسکو در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت از حادثه خبر ندارند و کسی هم برای تحقیق به آنها مراجعه نکرده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه نیز گفتند از حادثه خبر نداشتند. مهاجران میگویند واقعا تا حال از ترس بازداشت و اخراج شدن به هیچ جای مراجعه نکردند، چون به گفته آنها در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمیشود، ولی به آنها خطری از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. نازیم یک تن از مهاجران شیوه ورود کارمندان آمان را چنین تصویر کرد:
اومدن واگن را شکستند، در ساعت 5 در اومدن همه را زدن لات کوب کردن برومان سومونا دز دیدن گرفتن سومپ اونا با ایتو زن مایب موکن چند چه پوش شکستن دست شکستن قوغومون هممون مایب های همی ویدیو را بمون دو فیغانی موجیرو را بشنو یکم صاحبی پیدا کنیم که دستگیری ممکنه.
لحظه های لطکوب مهاجران و آزار آنها از جانب پلیس بارها رسانه‌ای شده است، ولی در موردهای خیلی کم مهاجران برای حق خود به مقامات مراجعه کردند. اسفندیار دولت یک مهاجر دیگری تاجیک میگوید ترس یا به جرأتی مهاجران تاجیک برای برای دفاع از حقشان به پشتیبان نداشتن و بدون اسناد کامل زیستن در روسیه وابسته است. در روسیه به حساب‌های رسمی بیش از نیم میلیون ولی بر اساس حساب‌های غیر رسمی بیشتر از یک میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند. سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران بارها گفتند که حق مهاجران به کار و زیست در روسیه همواره پایمال می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رستم نیوزبیکوف ساکن شهر دوشنبه میگوید سال 2013 همراه اویلش در تاجیک صادرات بانک تقریبا 45 هزار دلار امانت گذاشته بودند تا در وقتی درماندگی صرف کنند، ولی زمانی که فرزندان بزرگ شدند و برای تحصیل آنها پول در کار شد، والدان نتوانستند پس اندازی خود را از بانک بگیرند. این مشکلی آنها دست کم 3 سال باز ادامه دارد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. خانواده نیوزبیکوف میگویند زمانی پولهای خود را در بانک گذاشتند که هر روز توسط رسانه‌ها ساکنان دعوت میشد پس اندازشان را نه در داخل بالشت و کرپا بلکه در بانک ها بمانند. در بعضی حالت ها به امانت گذاران فایده وعده میشد، اما بعد از سال 2015 تاجیک صادرات بانک به بحران دچار شد و نتوانست امانت و پس اندازی مشتریان خود را برگرداند، از جمله امانت نیوزبیکوف را. مسئولان بانک میگویند حالا به مشتریان به قدر امکان پول میدهند، ولی امانت گذاران از آن ناراضی اند که پس اندازی خود را در وقت ضروری و به طور پورا گرفته نمیتوانند. روزیا مازنبکوا همسر رستم نیوزبیکوف روزی 15 سپتامبر در یک صحبتی ویدیویی با رادیو آزادی گفت تلاش آنها برای برگردانیدن مبلغ‌هایشان از سال 2018 تا حال بی‌نتیجه است.
رامون و دوستش کارگر بانک گفت که ما واقعاً جیانی کاروچمونو قتی ما رئیس پوت میموند ما یک خیلی میکنم دیگر رو 50 من 70 نسیم میتونم پول کنم. 7000 بور سینمات کرد ایوی چورنیم تا دادو خیلی 70 نسیم امی خیلی وای کرد. گرشا همه قفری بازیم
مازنبکوا میگوید آنها برای بازپس گرفتن امانت‌های خود به بعضی گذشت‌ها نیز راضی شدند، اما همچنان در مشکل درماندند. او نقل کرد که چند ماه پیش یک کارمند تاجیک صادرات بانک با نام دلفروز رحمانوا وعده داد که در عوض قسمی از مبلغ قسمی از امانت را گرفته می‌دهد. از بانک 7000 دلار جدا شد، ولی همگی 4000 دلار به آنها داد. در اداره مرکزی تاجیک صادرات بانک در دوشنبه گفتند چنین عملیات بانکی در اساس عریضه مزاج صورت گرفته است. قربان نظر ووسیف مسئول بخش مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
در گذراندن این عملیات عریضه مزاج از سر صدران عریضه و نشان میدهد که همون صورت حساب یا صاحب صورت حساب به کتم صورت حساب حجم مبلغ چقدر گذرانده شود و نشان میدهد این یک عملیه جاری است در فعالیت بانکی.
نگرانی مشتریان به مانند نیوزبیکوف ها در آن است که بانک به درخواست آنها برای گرفتن قسمی از پسنداز جواب مثبت نمیدهد، اما رویانیدن آن توسط میانرو ها امکان پذیر هست. رستم نیوزبیکوف و همسرش میگویند برای جدا کردن موی از خمیر به دادگاه شکایت کردند و دو هفته پیش دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت دلفروز رحمانوا را با گناه قلابی زندانی کرد، ولی مساله آنها حل نشده ماند. نظریشو لطفی شویف نماینده حقوقی خانواده نیوزبیکوف ها گفت از زندانی شدن کارمند سابق بانک راضی نیستند، بلکه میخواهند پول آنها پورا و با بهرهش برگردانیده شود.
کوتو اگر میخوایم که پولوی مو مدت کوتو با برگردونند، مو یگون چی نمیخوایم، نه سود پیش سود اومدن نه پیش دیگر، و مو در اساس شرطنامه میخوایم که پول مو با فایزوش مو بگردونند.
قربان نظر ووسیف مسئول بخش مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک میگوید این معامله بیرون از وکالت های کاری کارمند سابق بانک صورت گرفته است و دادگاه به آن بهای حقوقی داده است. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظری پیوندان یا وکیل دفاع دلفروز رحمان و تو این دم بی‌نتیجه بود. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریان عاجز ماند. مقامات سبب دچار مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. تا ماه نوامبر سال گذشته تاجیک صادرات بانک از مشتریانش تخمیناً 46 میلیون دلار قرضدار بود. بانک ملی تاجیکستان در ماه ایول امسال اعلان کرد که تاجیک صادرات بانک همراه با اگرو اینوست بانک، بانکی دیگری دچار مشکل، از اولی سال با بیش از 20 میلیون دلار مهاجران را برگردانیدند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست خبری گفت تاجیک صادرات بانک از فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده است، ولی 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ‌های خود هستند. هستند. حکومت 3 سال پیش برای نجات تاجیک سودی رودبانک 2 میلیارد 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز مشتریان پسی دری بانک و دادگاه حق خود را طلب میکنند. معلوم نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد، ولی از آغاز سال تا کنون صندوق بین المللی پول با کمیش 2 دفعه به تاجیکستان توصیه داده است که بانک های دوچاری مشکل تاجیک سودی رودبانک و اگرو اینورس بانک را برهم دهد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحالله هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروز ما هستند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت الله زایروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شورای سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67م، 71م ماده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری‌ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضایم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهن 5% میتین، نخواهن 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویمش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پور.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتیم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر باشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نویسته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم،
اون وقت پارلمان 2020
اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجه راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد را اشتراک میکنند و ها تیار کردگی برامتو خود را میخونند و طرفداری میکنند با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمی کند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنید در بالاست هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشند و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزبی همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشتر کن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشتر کن بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 هم سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت شروع به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سبب های گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سبب های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس رو هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی رو، اگر نفقه هم نزدیک شده استود است با نفقه میبریم با این فعالیت با این کار و فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیونی نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه آیا در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم و چگونه مثل عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهدی این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت
باشید. شما ویژه گفتاری مهمونی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا میرسیم به پایان این برنامه. تا صحبت دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان میکنیم. شالوگو خواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 16 سپتامبر. در دو هفته آینده شرکت سومون ایر با ده ها پرواز چارتری مسافران را از روسیه به تاجیکستان انتقال خواهد داد. وضعیت بیرون از محل زیست و روی تقلب در انتخابات پارلمانی قرغیزستان.
اگر در بیشکک واسطین است، در منطقه ها انتخابات چگونه جریان می‌گیرد؟
با امید اویلا از پس پدری فرزندان از طویل دره به مرکز آمد، اما شب هر فرار نمود و این زن با دو فرزندش در واگن ماند.
در مگر ما خونه در نجوش مدن قدیره روزی دروز این قلب دکوی.
مقامات تاجیکستان و روسیه برای ادامه پروازهای چارتری بین دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد. انتظار می‌رود تا آخر ماه سپتامبر پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان افزایش یافته، هفته تا 30 پرواز انجام شود. پروازها را شرکت سومون ایر عملی می‌کند. به داوطلبان سفر مثل قبل از طریق رویخط سفارت و کنسولگری‌های تاجیکستان در روسیه بلیت می‌فروشند. با مسافران داشتن معلومات‌نامه طبی اید کووید 19 حتمی است. درباره جدول نوی پروازهای غیرنقشوی در نشرهای بعدی برایتان معلومات خواهیم داد. امروز در تاجیکستان رسما معرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی شروع شد. برای به دست آوردن مقام رئیس جمهور 5 داوطلب از احزاب سیاسی ثبت نام شده در کشور تلاش می‌ورزند. مسئولین حزب‌ها می‌گویند از فردا به مناطق کشور سفر نموده و با انتخاب کنندگان ملاقات خواهند کرد. در قرغیزستان هم به برگزاری انتخابات آمادگی می‌گیرند. ولی ظاهراً مسئله آوازدهی بیرون از مکان زیست میتواند انتخابات پارلمانی در این کشور را به هم بزند. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات یک جا با روزنامه‌نگاران بعد تفتیش بعضی حوزه‌ها اثبات کرد که در بیشتر آنها تقلب جای دارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در قرغیزستان 4 اکتبر به نقشه گرفته شده است. 16 حزب سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمان مبارزه می‌برند. تفصیلات در گزارش استایشی وریمه که اون رو محمد وفا رحمت زاده تقدیم میکند.
بعد از چند دقیقه کمیسیای مرکزی آگاه میشود که او را به طور مخفی در نوار ثبت کردند و برای شرکت در جریان انتخابات واقعا هم خبرنگاران به این
میگویند در قطعه آوازدهی رقم 249 جای هست.
ولی در حال پس از آنکه ژورنالیستان خود را معرفی کردند، در این قطعه اعلان کردند که آمادن همه رای دهندگانی را که فرمه رقم 2 را پر میکنند به قید گیرند. این سند به انتخاب کننده اجازت میدهد که ناوابسته به محل ثبت نام خود آواز دهد. اسکر اکتالوف ساکن بیشکک در نقطه آوازدهی نزد خانهش نتوانست خود را ثبت نام کند.
وقتی ما به اینجا آمدیم، نمایندگان حوزه انتخاباتی گفتند که علاقه استفاده از فرم رقم 2 محدود است. یعنی 2,500 آدم علاقه خود را در قید گذاشته است و اضافه کردند که ما را قبول کردن نمی توانند. ولی این خیلی تعجب آور بود، زیرا ما در قید محض همین ناحیه هستیم و رسما باید همین جا آواز دهیم.
اما چرا دریافت فرم یا ورقه رقم 2 مشکل شده است و چگونه حزب های مختلف آن را به منفعت های خود استفاده می برند؟
این نامزد در بیشکک مشهور نیست. این نامزد باید با نریم برود و دوستان و نزدیکان را با خود بگیرد. وی دوستانش را با خود با قطعه آوازدهی می آورد. آنها ورقه رقم 2 را پر می کنند. او با آنها چای می کند، لباس می پوشاند و احتمال پول هم می دهد.
اکنون به ترتیب این کار توجه کنید. در این قطعه آوازدهی در یک روز 250 نفر را با فرمت رقم 2 به قید گرفتند. اگر فرض کردیم برای هر یکی آنها 5 دقیقه‌ای سر شده باشد، پس مسئولین قطعه باید به ایست تا 20 ساعت کار میکردند.
شما در این کاغذ ها به قید میگیرید، یک ژورنال عمومی ندارید، دفتری مخصوص ندارید. به ما گفتند که همین جا نویسید.
پس از 5 دقیقه نماینده کمیسیه یک بار به یاد آورد که ژورنال را به اتاق آموزگاران برده.
در قطعه آوازدهی وقتی ما همین سوال را دادیم، شما گفتید که نه، چنین نیست. من خود را گم کرده به اتاق آموزگاران رفتم، همین حالا آوردم. همه ما دیدیم که این فعال‌شویی به قدگیرندگان در میانه‌های ماه آوگوست مشاهده شد. اگر در بیشکک وضع چنین است، در منطقه ها مخصوصا در آش انتخابات چگونه جریان میگیرد؟
حتیر باور دارد که این حالت ها به رشوه ستانی و تقلب در سندهای انتخاباتی شرایط فراهم میارد. حتیر از آن نگرانی میکند که این وضعیت نتیجه های انتخابات را مورد شبهه قرار میدهد.
گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه بود. بینندگان عزیز، اگر تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید، از زندگی سخت و تلخ یک زن توجیک برای شما قصه میکنیم که به خاطر دستنگر نشدن کودکانش بار وزنین زندگی رو برداشت گرفته است. و همچنین از یک تشبوسی هنرمندان جوان میگویم که به جای فرزندان غریب و رهدورشان به تبریک مادران آنها میروند. اما قبل از این یک آگهی را ببینید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زندگی زن توجیکی را محتاج در مردم کرده است تا اینکه دو فرزند نابالغش احساس گرسنگی و بی‌سروبانی را نداشته باشند. این ساکن نویه رودکی زمان در شرق توجیکستان میزیست و با امید خانه آباد از پس شوهر زادگاه را ترک و مرکز را مکان زیست انتخاب کرد. بی خبر از اون که روزی در لب راه میماند و واگن سرپناهش میشود. ولی حتی در همین چهار دیوار آهنین روزی خوش ندارد و می ترسد که در کوچه و حواله تقدیر خواهد شد. براد یوسفی زندگی پرمشقت این زن را بنوار گرفت.
حسنارا هر صبح دو دختری نابالغ 10 و 13 سالش را در این وگان تنها گذاشته، از پی دریافتی کار و پیدا کردن پول برای پیشبرد روزگار خود و فرزندانش به در خانه مردم می رود. این زنی 48 ساله ساکن ناحیه رودکی 3 سال اخیر فرزندانش را تنها و با مزد زحمت شستشوی قالین و پاکسازی منزل ساکنان پرستاری می کند. شوهرش آنها را پرتافته است.
خب شکل لباس خاکم نگم من شرط کردیم یک جنر تونیم سکنو یه وگان در زندگی دارم، خجت خانه ندارم، آو ندارم.
قبلا 13 سال در منزل اجاره زندگی میکرد، اما چون دخترانش بزرگتر شدند و خراجاتشان هم بیشتر شد، با کاری کرایه امکان پرداخت پول اجاره را نداشت. واگن را یک نفری خیرخواه تعمیر کرده و در کنار راه در دهه معروف با تبشکه جماعت سری کشتی گذاشته است.
هر روز سرکنو پشکنو دارن اینجا جوی تر و سرمت را بره ایش میگه چشتی خونه ما اینجا ایش میگه خیلی هست خیلی مجبور مکه جون چکو کنم ای مجبوری همجه در استودم اگر من خونه درد میجوش مدارم قدیره روزی دروز این قبوده کبی از تب تبایی رو میکنیم.
وطن و مادر همه را میباشن که چونان که هر انسان یک مادر داره.
حسنورا میگوید تنها بخاطر تحصیل سزاوار فرزندانش زحمت سنگین در خانه مردم را تحمل میکند. همه ضرورت آنها را به قدر کافی مهیا میسازد تا میان همسالانش انگوش نما نباشند. آغاز سرسانی های حسنارا به سالهای 90 زمان جنگ شهروندی برمیگردد که از طویلدره به شهر دوشنبه فراری شده بود. بعدن روزگارش مثل صدها زنی زمان جنگ شهروندی به همین سرسانی ها ادامه کرد و با دو کودک نابالغ در کوچه ماند. جامعه شناسان در بسیار موارد به سرپناه و تنها ماندن زنان را به مشکلات اجتماعی مربوط می دانند.
خب تا همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زنی دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد. بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم، خب هم صحبت نشدم و چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است و مشکل دوم سری به سوادی به فراستی خود زنان است و مشکل کلانترینش فکر میکنم مردها هستند. یکی اگر شوهرانشون باشد که بیشترینشون همین زن هم که بود زنی دوم بود.
حسنورا حالا نگران است که او را با واگن و کودکانش از راه این دهه پیش کنند با کجا می رود، زیرا او فرزندانش را دیگر نه خویشاوندان و نه فرزندان پدر قبول ندارند.
برنامه را ادامه میدیم. مهاجرت و اکنون پاندمی و بسته‌شوی راه‌ها سبب شد که مهاجران زیادی نمی‌توانند در روز و لحظه‌های مهم خانواده کنار عزیزانشان باشند. حالا اساساً تلفن و اینترنت است که نزدیکان را با هم پیوند و شادی شریک می‌سازد. ولی بعضی ها با این علاقه مجازی اکتفا نمی‌کنند و برای تبریک خاطرمان و حضوری از کمک یک گروه هنرمندان جوان استفاده می‌برند.
ای حضوری مقدمت.
این گروه هنرمندان جوان به تبریک مادر یک مهاجر آمدند، مهاجری که به سبب بسته‌شوی راه‌ها و پاندمی نتوانست در این روز مهم خانواده خود را به وطن برساند و با گلدسته نزدی مادر برود. با درخواست مهاجر گروه هنرمندان جوان جیلو این کار را به جای او کردند.
اکا جامشد نامگو فامیلیاشا اما اکام پاپرست کلان کی دست اول مادر شون ندیدن مقصد میرفتن تبریک میکردن بسیار خوب میشد.
ایده برنامه تبریکاتی این گروه جوانان هم از همین جا پیدا شد. اکنون با درخواست مهاجران گروه با آهنگ و ترانه های زنده زود زود مهمانی خانواده های آنها میشوند.
احساساتی که چون در دلشون دارن روبرو مادرشون تبریک کردن نمیتونن، میخوان که چرز ما همه کارا بکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما کارا گوش میکنیم، فلان جا باید رفتن در کار، آدرس را میگیریم، گل میگیریم یا بوکت خوشرو، یک تورت خوشرو کالونک ما میدرویم، یک سرودی مادر، یک سرودی غمگین یا که یک سرودی تویون رقصی برای همشون نسترین پدر کا میکنیم.
اما تبریک عزیزان مهاجران به جای آنها تنها یک بخشی کار این جوانان است. گروه جیلو و فاروخ حسن‌زاده در اینترنت با اجرای سرودهای زنده مشهور است. در 3 ماه شماری کاربران صفحه این جوانان در یوتیوب به 88,000 نفر رسید. فاروخ داننده 4 زبان است و در شبکه‌های اجتماعی مثل چت برای جوانان از کشورهای مختلف سرودهای تاجیکی و خارجی می‌خواند و تاثیرات آنها را می‌پرسد.
بسیاری آدمای روس، بسیاری آدمایی که از تاجیکستان بیرونن درباره تاجیکستان بسیار کم چیز میدونن و نمیدونن که از سببی که تاجیکا بسیار مردمشون در غریبی هستن و مقصد کار میکنن این طرفش نمیدونن و ما شتیم فکر کردیم، گفتیم که یوتیوب صفحه اینترنتی بین المللی است، دیدین سینه چیزی که ما را میتونه پیش ببره.
جوانان میگن با این راه یک مقدار مبلغ به دست میارند، اما هدف اصلی آنها معرفی تاجیکستان در جهان توسط اینترنت است. بیننده و کاربران اصلی نوارهای این جوانان هنرمند هم مهاجران کره تاجیک هستند که عین زمان اکثریت در روسیه بند مانده و نمیتوانند در روز و لحظه های مهم خانواده نزد آنها باشند. راه اندازی اقدام از سوی گروه جیلو برای تبریک عزیزانشان هم آنها را خوشحال کرده است. طوری به نظر می رسد مرزها همان بسته می ماند و ظاهراً در این وضعیت طلبات به چنین اقدام و خدمت رسانی هایی که رابطه ویرتوالی مهاجران رهدو را با عزیزانشان نزدیک می کند بیشتر می شود.
و روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نوی شهروندی با اجرا درآمد که گرفتن شناسنامه این کشور را به مراتب آسان میکند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی یا بعد برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانس گرفتن شهروندی و شناسنامه ازبکستان را فراهم میآورد. قانون ماه مارت امسال از جانب پرزیدنت شوکت میرزیویف امضا شد و به شخصانی که در ازبکستان تولد شده اما در خارج زندگی دارند حق میدهد شهروندی این کشور را بگیرند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آنجا خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دوست هست من ارزان
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. تا آخر سپتامبر 71 پرواز چارتری برای از روسیه به تاجیکستان انتقال دادن شهروندان انجام میشود. وزارت خارجه تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت بر اساس یک موافقه حکومت های تاجیکستان و روسیه قرار است شرکت هوایی سامونر در تاریخ 16 تا 30 سپتامبر امسال از شهرهای مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا، کراسنودار، ایرکوتسک و سورگوت به دوشنبه پرواز انجام دهد. اکثری پروازها از مسکو به نقشه گرفته شدند و در یک روز تا 5 پرواز از روسیه پیش بینی شده است. از روی نقشه نشر کرده وزارت خارجه تاجیکستان پروازهای دو هفته آینده به طور یک جانبه از روسیه به تاجیکستان برپا می شوند و درباره پرواز مسافران از دوشنبه به روسیه اطلاعی داده نمی شود. با شروع پاندمی کرونا ویروس روسیه مرزهایش را با اکثر کشورهای جهان بست و پروازهای معمولی مسافران به کشورهای خارجی محدود شد. این حالت هزارها شهروندان تاجیکستان را هم در داخل کشور هم و هم در روسیه سرسان کرد چون که نبودی پرواز به نقشه های کار و زندگی و معیشت مردم آسیب جدی رسانید. قزاقستان در دوره پاندمی 5 ماه گذشته برای به کشورهای خود برگشتن بیش از 2000 شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان مساعدت کرده است. در این باره تلهوبک تختانوف، معاون رئیس کمیته سیاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی قزاقستان در یک کنفرانس آنلاینی سازمان جهانی مهاجرت خبر داد. این کنفرانس که با تشبث دفتر مرکزی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان تشکیل شده است، طرح نوی را با نام کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کووید 19 به مهاجرت و جامعه های آسیای مرکزی و روسیه معرفی کرد. تختانوف گفت
همکاری موفقیت آمیز حکومت های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان جهانی مهاجرت، حکومت های محلی و جامعه شهروندی برای حمایت حقوق مهاجران مساعدت کرد که توسط دالان های امن به وطن برمیگشتند. با مساعدت وزارت کارهای خارجی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و سازمان جهانی مهاجرت در دوره کارانتین بازگشت بیش از 2000 مهاجر امکان پذیر شد.
2000 میگرانت
قزاقستان که با روسیه هم مرز است بعد اوجگیری پاندمی کرونا ویروس در ماه می به مکان اصلی تجمع گروه های کلان مهاجران کاری تبدیل شد که با سبب نبودی کار و درآمد در روسیه خواستار بازگشتن به وطن خود شدند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند که قبلا از قلمرو فلسطین به یک شهر ساحلی اسرائیلی مشک پرتاب کرده سبب مجروح شدن دو نفر شدند. حمله جوابی در لحظه های رخ داد که امارات متحده عرب و بحرین در واشنگتن سازش های مهمی در زمینه برقراری روابط دیپلماتی با اسرائیل امضا کردند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی جنگیان حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. چند ساعت پیش از این در جریان مراسم امضاگذاری جنگجویان فلسطینی در غزه به شهر ساحلی اشداد موشک پرتاب کردند و در این حادثه دو نفر مجروح شد. تفصیلات در ادامه برنامه. چندین شخصیت شناخته آمریکایی گفتند که صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام را به نشانی اعتراض از پهن شدن مطلب‌های خشونت‌زا و تبلیغاتی به مدت یک روز مسدود می‌کنند. هنرپیشه‌های هالیوود لئونارد دیکاپریو، ساشا بارون کوهن، کیم کارداشیان و جنیفر لورنس گفتند که به معرکه مسدودکنی شبکه‌های اجتماعی همراه می‌شوند. کارداشیان که در اینستاگرام 188 میلیون مخلص دارد گفت پخش خبرهای دروغین در شبکه‌ها به انتخابات تأثیر جدی می‌رساند و دموکراتیه ما را به هم می‌زند. معرکه اینترنتی مبارزه با اخبار دروغین را ائتلافی با نام استاپ هیت فور پروفیت برپا کرده است. سازمان‌های حامی آزادی بیان حکم زندان ژورنالیست مستقل ایرانی خسرو صادقی بروجانی را محکوم کرده از مقامات کشور خواستند که حبس خودسرانه نمایندگان مطبوعات را خاتمه دهند. بروجانی روز 9 سپتامبر با زندان اوین برای شروع مهلت 7 ساله حبس برده شد. او را در تحقیر اساسگذاری جمهوری اسلامی، تشویقات ضد دولتی و توطئه بر ضد امنیت ملی و بین‌المللی گناهکار کردند. در این باره در صورت روز 15 سپتامبر سازمان گزارشگرانی بدون مرز خبر داده شده است. کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت که حبس بروجانی با اتهام بسیار ناروشن نمونه دیگری نادیده گرفته شدن مطبوعات در ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز 15 سپتامبر با رای آرا قطعنامه‌ای را قبول کرد که شروع مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را استقبال میکند. این سند از جانب ها دعوت کرده است که آتش‌بسی دائمی را رعایت بکنند. قطعنامه مذکور که همزمان حضور دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را یک سال دیگر تمدید میکند، از جانب های مذاکره کننده خواسته است که در سمت ایجاد اعتماد و کاهش خشونت اقدام بکنند. حکومت افغانستان و متفقانش ناتو و ایالات متحده آمریکا از طالبان دعوت دارند که با آتش بس راضی شوند تا که بعد چندین ده سال جنگ در این کشور صلح حکم فرما شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تصمیم غیر منتظره کمیسیون مرکزی انتخابات درباره ثبت نام نکردن سعید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی سوال‌های زیادی را به میان آورده است. برخی میگویند عثمان‌زاده را برای تنقیدهایش به کارزار سیاسی راه ندادند، گروه دیگر این را گشت نوبتی حکومت ارزیابی میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی شام 14 سپتامبر خبر داد که درخواست سعید جعفر عثمان‌زاده برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی رد شده است. در بیانیه کوتاه مرکز آمده است سندهای حزب مطابق به قانون نبود، از این رو سعید جعفر عثمان‌زاده را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام نکردند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات در بیانیه خود و در صحبت به رادیوی آزادی شرح ندادند که دلیل رد شدن درخواست عثمان‌زاده کدام است. در اطلاعیه کمیسیون انتخابات به قانون انتخابات پرزیدنتی اشاره شده است که پیش بینی میکند شخص نامزد در انتخابات پرزیدنتی باید امضای 5% از انتخاب کننده ها را پیشنهاد کند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 15 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت مشکل سر امضا است، اما نخواست در این باره زیاد صحبت کند. رئیس حزب دموکرات گفت حالا تنها شکایت به دادگاه میماند که او به این راه نمی رود چون علاقه مهلت ثبت نام نامزدها به انجام رسید. ثبت نام نشدن سعید جعفر عثمان‌زاده که با وجود انتقاد از کار بعضی وزارت‌ها در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی می‌کرد، برای رسانه‌ها غیر انتظار بود. عثمان‌زاده روز 11 سپتامبر در برابر 5 نامزد دیگر گفته بود امضای ضروری را جمع آورده و به کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده است. خودداری رئیس حزب دموکرات و هم مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات از شرح موضوع سوال‌های زیادی را به میان آورده است که پشت مسئله ثبت نام نشدن عثمان‌زاده چی می‌ایستد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حزب دموکرات حالا حزب در داخل نظام است، ولی شاید انتقادهای عثمان‌زاده به بعضی دایره ها پسند نامده است. ملاجانوف افزود
از طرف دیگر شاید کمی نسبت به اون کس ناراضی باشد، چون که در دوامی دو سال گذشته دو سه بار بیاناتی تا اندازه بیانات کرده بود که شاید مخون نشده باشند.
به تأکید ملاجانم ثبت نام نشدن عثمان‌زاده میتواند یک گشت نوبتی مقامات پیش از انتخابات هم باشد که توجه را به سمت دیگر برند. با رد شدن درخواست رئیس حزب دموکرات اکنون 5 نفر عبدالحلیم غفاروف، میراج عبداللهف، رستم لطیف‌زاده، رستم رحمت‌زاده و امام‌علی رحمان در انتخابات ماه اکتبر اشتراک میکنند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان نامزد اساسی انتخابات است و اشتراک نامزدهای دیگر به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات میباشد. نظریه که جانب داران حکومت و نامزدهای ثبت شده آن را رد میکنند. برخی از تحلیلگران گفتند حتی در صورت راه یافتن سعید جعفر عثمان‌زاده به انتخابات پرزیدنتی چیزی تغییر نمییافت. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس مسائل سیاسی تاکید میکند که عثمان‌زاده خود را همچون وکیل مردمی نشان داد، اما به گفته محمد عظیموف
عموما برای رئیس حزب دموکرات همین چیزا است که یعنی در برامت ها اون کس می توانست که مسائل های مبرم روز را بردارد، آن را به افکار جامعه پرتاید. با فکر من اشتراک رئیس حزب دموکرات که خود را چون یک از وکیلان مردم فعال نشان داد، با این حیث که به نامزد به مقام پرزیدنتی یکان تأثیری حل کننده ندارد.
سید جعفر عثمانزاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از این حزب شرکت کرد. وکیل مجلس نمایندگان است. از بس که سیاست های حکومت را طرفداری میکند، کارشناسان و تحلیلگران میگفتند که حزبش قبل از هر کار رضایت حکومت را میگیرد و به صحنه آوردن او یک نوع رقابت نشان دادن انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. اما خود عثمان‌زاده بارها این عقیده را رد کرده گفته است حزب او مخالف سازنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امارات متحده عرب و بحرین سازشنامه های برقرارسازی رابطه های رسمی با اسرائیل را امضا کردند. مراسمی به امضا رسیدن این توافقنامه ها روز سه‌شنبه 15 آگوست در کاخ سفید و با میزبانی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برگزار شد. بر اساس این سازشنامه مناسبت های رسمی بین این سه کشور آغاز شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در مراسمی به امضا رسیدن این سازشنامه ها بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عرب و عبداللطیف آل زیدانی وزیر امور خارجه بحرین از کشورهای خود نمایندگی کردند. در سازشنامه های امضا شده به تنش های چند دهه میان اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نشده است و در مورد راه حل آن نیز چیزی گفتن نشده است. رهبری اداره خودمختار فلسطین محمود عباس گفته است تا وقتی که اشغال اسرائیل خاتمه نیابد، منطقه شاهد صلح و ثبات نخواهد بود. همزمان با برگزاری مراسم امضای سازشنامه ها در واشنگتن، فلسطینی ها چند مشک به طرف اسرائیل پرتاب کردند. روز 16 سپتامبر، هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی گروه حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. طبق این سازشنامه ها اسرائیل از شامل کردن قسمت های از کرانه غربی و قلمرو خود خودداری میکند. فلسطینی ها قسمت های غربی رود اردن را خاک خود میدانند و آن را برای کشوری احتمالی خود در نظر گرفتند. با گفته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این امر منفیت فلسطینی ها را تأمین میکند. در مراسم روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه امارات متحده عرب از اسرائیل به خاطر شامل نکردن این قلمرو فلسطینی ها به خاک اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در کشورش تحت فشار تندروهای یهودی قرار دارد گفته است که این برنامه را به طور موقت به تأخیر انداخته است. پس از مصر و اردن، بحرین و امارات متحده عرب دو کشور خلیج فارس می باشند که سازشنامه برقرارسازی مناسبت ها با اسرائیل را امضا کردند. با گفته کارشناسان پس از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهای خواهم بود که احتمال امضای سازشنامه عادی سازی رابطه ها میان آنها و اسرائیل وجود دارد. ایران و ترکیه دو کشوری هستند که از عادی سازی رابطه ها میان چند کشور عربی با اسرائیل انتقاد کرده اند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی تلا لب اندره به سودات فسردم، مردم به تماشای روی خوب تو مردم، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. هر باد سبا